بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مواضع حجج و اصول عملیه، بحث قطع، جلسه 564، سه‌شنبه مورخه 29/1/96.
اللهم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم این بود که دو عنوان رو مرحوم آخوند و مرحوم شیخ برای ورود به مباحث حجج ذکر کردند که مفارقات بین این دو عنوان و برخی از اشکالات وارده رو عرض کردیم متعرض میشیم. نکته دوم در این مبحث این بود که هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند و هم کثیری از اعلام موضوع مباحث حجج رو مکلف یا البالغ الذی وضع علیه القلم دانستن، بالغ این وظایف مقرره رو در این چارچوب داره. اشکال در این نکته این بود که ما مواردی داریم که این چارچوبه و این عنوان اختصاص به مکلف نداره و در غیر بالغم این محدود تصور می شود. گفتیم شهید صدرم اشاره می کنند سه مثال، سه مورد عرض شد اشاره می کنیم. مورد اول سبی ممیز و احکام ثابته به قانون ملازمه بود. مورد دوم سبی ممیز و شبهه تحقق بلوغ به نحو شبهه حکمیه بود. مورد سوم سبی ممیز و تحقق بلوغ به نحو شبهه موضوعیه است. میداند بلوغ با نبت شعر خشن است، اما در مصداق او شک میکنه. هذا الشعر النابت خشن ام ليس بخشن، لذا شک داره. آیا صلات و صوم و سایر وظایف بر او واجبه یا نه؟ خب اینجا یا تحصیل قطع میکنه یا تحصیل میکنه ظن معتبر رو، ولو فتوای مجتهد در حق او، یا رجوع میکنه به اصول عملیه مثل استصحاب عدم نبات شعر خشن مثلا. خب بنابراین با ذکر این سه مورد یتضح که این وظایف سه بعدی که آقایان برای مکلف می شمارن اختصاص به مکلف نداره، مکلف شرعی. بنابراین عرض می کنیم ولو در برخی از این موارد بحث های مبسوطی است که در جای خودش باید مطرح بشه، آیا سویه ممیز احکام عقلیه به قانون ملازمه داره یا نداره، این رو در بحث حکم عقل مطرح میکنیم، بررسی میکنیم، حرفم پیرامونش زیاده، ولی بالاخره فی الجمله مورد قبول است که این وظائف لا یختص به مکلف شرعی، لذا حق این است که مقسم اینجوری قرار داده بشه: المکلف العقلی و شرعی اذا التفت الى حکمه، که مواردی رو که سبی ممیزم این وظائف براش فرض میشه، این عنوان و تقسیم و این مقسم شامل بشه. نکته سوم اینجا این است که بفهم بلاخره ببینید برای چی وقتی میتونیم مقسم به جوری قرار بدیم که همین اشکال وارد نشود، بلاخره برای چی بلاخره مقسم رو حتما یک شکلی قرار بدیم که اشکال وارد بشه، بلاخره وقتی حداقل سه مورد هست بحثای جدی هم هست اینجا، نادر نیست که خدا خیرت بده. نه حالا نسبت نه حالا کمتره، ولی این که نادر باشه نه، این نادر بودن نه.
حداقل
مورد دوم و سوم، مورد دوم و سوم که مصادیق زیاد داره، مورد اول ممکنه بگیم سبیهی که توجه داشته باشه به قانون ملازمه و چنین و چنان و مثل علامه هلیست، ولی مورد دوم و سوم مثال زیاد داره. نکته سوم نه، فی الجمله فی بعض الموارد باید مراجعه به این وظایف مقرره بکنه، ولا مکلف شرعی نه، ولی فل جمله این وظایف مقرره. بذارید تو بحث حجیت مباحث عقلی ما یه بحث بسیار مبسوطی، اونجا خیلی هم معطل خواهیم شد نسبت به مورد اول. مثلا قانون ملازمه چی میخواد بگه؟ بعد نفی حکم شرعی با حدیث رفع قابل رفع این موارد هست یا نه؟ آثار فقهی هم داره. بله.
خب
تعبیر مرحوم شیخ
مرحوم آقا ممکنه
این اشکال نداره،
صاحب
وارثش
اما
بکنه
مرحوم شیخ نه.
برای
چی نه؟
ایشون کلمه بالغ رو
آورده،
ایشون نیاورده، چه
فرقی
نداره؟ نیاورده البالغ الذی وضع علیه القلم، یعنی چی؟ یعنی 15 ساله.
نه نه، به تعبیر مرحوم شیخ اشکالات شما وارد نیست. مرحوم شیخ وارد نیست فقط مکلف شرعی و به قانون ملازمه مکلف
نه رو فرشون نه. ببینید معلوم هم مکلف مرحوم شیخ هم مقصودش چیه؟ مگه بگیم مکلف مرحوم شیخ اعم از مکلف عقلی و شرعی است؟ یعنی خیلی بعیده این اصلا اصطلاح فقهی هم نیست این. لذا میبینید خیلی از آقایون هم حتی توجه به این که این اشکال وارد میشود نداشتن، یعنی اشکالات ضعیل ترزی بیان شده، اشکالات پایین ترزی بیان شده، ولی توجه نشده که این اشکال عمده وارده بالاخره. حالا نکته سوم، آیا مراد از مکلف که در عنوان ذکر شده است که این وظایف مقرره رو داره، آیا اعم از مجتهد و غیر مجتهد است؟ چنانچه ممکنه بگیم عبارت شیخ انصاری مفید این معناست، اطلاق داره، المکلف اذا التفت الى حکم شرعی چه مجتهد چه مقلد، یا نه این عنوان اختصاص داره به مجتهد فقط، چنانچه علی احتمال عبارت مرحوم آخوند بگیم به این معنا اشاره داره، چون مرحوم آخوند می فرماید الى حکم مثلا لهو اول مقلدی، بگیم لذا ایشون موضوع رو مجتهد فرض کرده است. مجتهد اگر فرض کنه به حکمی که مربوط به خودشه یا مربوط به مقلدینش هست، بالاخره آیا این وظایف مقرره موضوعش مجتهد است یا شامل غیر مجتهد هم می شود؟ مرحوم ناینی یک نگاه دارن و در مقابل جمعی از محققین مثل مدرسه نجف، مثل شهید صدر، مثل دیگران نگاه آخر دارن. مرحوم ناینی می فرمایند این عنوان و این وظایف اختصاص داره به مجتهد و شامل مقلد نخواهد شد. خلاصه مطلب ایشون این است که می‌فرمایند این حجج که مکلف ملتفت باید به اونها مراجعه کنه، مثل خبر واحد، مثل استصحاب، مثل براءت، این حجج اختصاص داره به مجتهد. چرا؟ به خاطر این که موضوع خبر ثقه و حجیت او صرف وصول که نیست. کتاب کافی رو دست هر کی بدن بگیم خبر ثقه براش حجته، بلکه موضوع حجیت خبر ثقه خبری است که معارض نداشته باشه، مخصصش معلوم باشه، مقیدش معلوم باشه، فحص از قرائن بشه. خب این حجیت و شرایطش برای عامی متوفر نیست تا بگیم آقای عامی رجوع کن به این طرق معتبره، یا استصحاب در شبهات حکمیه یقین به حدوث حکم میخواد در سابق، ثم شک در بقا الان، تا بعد بگیم استصحاب جاری کنه. نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده است، شک دارم در عصر غیبت واجبه یا نه، استصحاب بقاء حکم داشته باشم. خب عامی این یقین سابق رو از کجا میخواد به دست بیاره؟ یقین به وجوب حکم در سابق باید از راه ادله به دست بیاد. عامی که نمیتونه رجوع کنه به این ادله، پس موضوع استصحاب هم برای او ثابت نیست، براءت هم در شبهات حکمیه مشروط به فحص و یأس از ظفر به اماره در معرض وصول است. مکلف مقلد فحص و یأس از ظفر به امارات نمیتونه داشته باشه، لذا این طرق و حجج در حق عامی قابل تصور نیست. فعلیه مرحوم نائینی میفرماید عنوان اختصاص داره به مکلف مجتهد، کما یومی علیه عبارت صاحب کفایه. عرض میکنیم که قسمتی از کلام مرحوم نائینی صحیح است ولی مثبت مدعای ایشون نیست. بیان مطلب این است که ما قبول داریم بعضی از مصادیق علمی و طرق معتبره شرایطی داره که آن شرایط در حق مقلد متوفر نیست، لذا مقلد به آن طرق نمیتونه مراجعه کنه. یه حرف نائینی قبوله ولی این حرف
بعضی مبانی یعنی بعضی نمانی بوده در مسائل اصولی شاید شرط میتونه تقریب کنه نتیجه گیری با خودشه
حالا یکم بذارید تا ایره توضیح بدیم بعد اینجا حرف زیاده. دقت کنید، جهتش این است که این نکته در کلام مرحوم ناینی لا یستلزمو که اصل تقسیم اختصاص به مجتهد داشته باشه، به این معنا که عنوان تقسیم این است مکلف اذا التفت الى حکم شرعی یا قطع پیدا میکنه یا طریق معتبر داره یا شک داره، این نگاه کاملا در مورد مقلدم مصداق پیدا میکنه، ولی اون طرق معتبره مقلد و مجتهد ممکنه فرق کنه. توضیح مطلب این که غیر مجتهد یقین داره مکلف است به احکامی مثل مجتهد، التفات پیدا می کند به یه واقعی، التفات پیدا می کنه به یه واقعی، طلبه‌ای که شرع لمعه می خونه، طلبه‌ای که معالم می خونه، آدم متدین بازاری، طلبه‌ای که مکاسب می خونه، مجتهد هم نیست، یلتفت الى حکم شرعی، التفات میکنه به یه واقعی، خب یه واقعی حکم داره، یا قطع پیدا میکنه سلبن یا ایجابن به حکم. مسئله از ضروریات است، از یقینیات است. حرمت خمر، حرمت عصیر عنبی اذا غلا قبل از ذهاب ثلثه، قطع پیدا میکنه سلبن و ایجابن به این حکم، یا قطع براش پیدا نمیشود. اگه قطع پیدا نشود ظن به حکم پیدا میکنه از طریق معتبری، طریق معتبر در حق مقلد فتوای مجتهده. و انبوه موارد مقلدین ظن به حکم شرعی دارن از طریق فتوای مجتهد، مگه ندارن؟ طریق معتبرشون خبر ثقه که لازم نیست باشه، های ناینی، طریق معتبر مقلد فتوای مجتهد میشه. اگر قطع پیدا کرد به حکم، به قطعش عمل میکنه، لازم هم نیست دیگه تقلید کنه، اونجا یقین داره شرب خمر حرامه، به قطع خودش عمل میکنه. در مورد آخر ظن معتبر پیدا میکنه از فتوای مجتهد، به ظن معتبرش عمل میکنه. مرتن سالسه نه قطع پیدا میکنه به حکم شرعی و نه ظن معتبر، وصول به فتوای مجتهد براش ممکن نیست، یا مجتهدی در اون عصر نیست، یا قطع به حجیت فتوای مجتهد نداره. بعضی از اخباریین همین ایام نوروز ما با یک دو تا از این بازاریای خیلی متدین مشهد برخورد کردیم که برخی از اخباریین وسوسه کرده بودن اینها رو، اینا تشکیک در فتوای مجتهد پیدا کرده بود، حجیت فتوای مجتهد، خیلی براش عادی شده بود، دو تا چهار تا میکرد، میگفت فتوای مجتهد در حق من حجت نیست. بازاری طلا فروشه ولی متدعیه نه، بالاخره رفتن سراغشو حرفای خودشون زدن بهشو. بالاخره وقتی به زحمت بعضی دوستان واسطشون آوردن پیش اومدم، یه وسایل شیعه هم زیر بغل یه جلد وسایل شیعه هم گرفته دستش، گفتن آقای خیلی آدم متدعیه، یه خانواده دار خیلی مشهور زوشعنه در مشهد، سراغش رفتن و خلاصه هیچی افتاده. که بعد گفتم کتاب المنجدم، گفت آره اونم گرفتم، اونم خونه دارم، که از رو کتاب المنجد و وسایل و شیعه بیاد برای خودش فتوای حکم استنباط کنه، ولی نسبت به فتوای مجتهد رو به تشکیک رسونده بودم. حجیت فتوای مجتهد برای یکی مشکوک میشه، بالاخره وقتی شک پیدا کردم نمیتونه عمل کنه، او وجدانن او بعد از شک در آوردش، بلا تا شک داره که فتوای مجتهد حجته یا نه عملم کنه، بعد مشکل براش پیدا میشه. مثلا حالا خب بنابراین مرتن سالسه مقلد نه قطع و حکم داره نه زن معتبر برای او وجود داره، لا محال شک که در حکم پیدا میکنه. و اگه در شک که در اگه شک که در حکم پیدا کرد، به ما یستقل و بیه عقلو باید مراجعه کنه، یا براعت عقلی یا اشتغال عقلی. حالا خلاصه کلام این که بعضی از مصادیق طرق معتبر در حق مقلد جاری نباشه که مرحوم ناینی ادعا میکنن درستم هست، لا یسبب که اصل مقسم و اصل این چارچوب اختصاص به مجتهد داشته باشه. نخیر، در رابطه با مقلدم جاریست، المقلد و از التفت الى حکم و واقعت اما ان یحصل له القطع، احکام قطع جاری میشه، باید بررسی کنیم، اما ان یحصل له طریق معتبر، ما باید ببینیم طریق معتبر در حد مقلد چیه، احکام طریق معتبر، و اما ان یحصل له شک، فعلیه این عنوان اختصاصش به مجتهد کمایومی علیه عبارت مرحوم آخون و یسره بهی مرحوم نائینی علا وجهه نخواهد بود. بله اینجا به مناسبت برخی از آقایان مثل شهید صدر یه بحث مهم دیگری رو مطرح میکنن که ما وارد اون بحث نمیشیم، جایگاه اون بحث مباحث اجتهاد و تقلیده، فی الجمله اشاره کرده ایم در اون مباحث سابقمون، باز عمر حیاتی بود اونجا باید اشاره بشه، و اون بحث این است که به مناسبت اشاره میکنن، بعضی دیگه هم دیدم مفصل واردش شدن، که به مناسبت این بحث که آیا این وظائف اختصاص به مجتهد داره یا شامل مقلدم میشه، وارد این بحث میشن که کیفیت فتوای مجتهد نسبت به حکم ظاهری و حکم واقعی آنجا که وظائف مستقیما مربوط به خودش نیست و مربوط به مقلدین است، این تحلیل به تعبیر آقای صدر عملیه افتاء چگونه است؟ مثلا موردی که مبتلا به مجتهد نیست در احکام ظاهریه، مثل احکام النساء مثلا، بر اساس اصول عملیه اگه بخواد فتوا بده، خب اصول عملیه و احکام ظاهریه قائم به یقین سابق و شک لاحق نسبت به مجری حکم ظاهری است. خب برای فقیه که او تصویر نمی شود، یا گاهی برعکس در سایر موارد مبحث وجوب نماز جمعه در عصر غیبت استصحاب یقین سابق و شک لاحق مال مجتهده، به مقلد چکار؟ مجتهد استصحاب جاری میکنه، حکم ظاهری برای مقلد ثابت میشه. این چگونه از یه عملیه افتا؟ در حالی که حکم ظاهری استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه مبتنی بر یقین سابقه، مقلد که یقین سابق نداره. مجتهد یقین سابق داره، استصحاب کنه، خیلی خوب. مقلد کم که یقین سابقی نداره، ثبوت حکم ظاهری برای او چگونه؟ این عملیه افتا مجتهد تنزیل میکنه خودش رو به جای مقلد، نازل به منزله او، نایب از اوست، یا وضعیت دیگری است. آی صدر به مناسبت واردی بحث میشن، این بحث در حجیت قول مجتهد برای مقلد، بحثش در باب اجتهاد و تقلید خواهد آمد. اینم نکته سوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.